أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في إثبات المحرك الأول. إنك قد عرفت حد الحركة فهي فعل أو كمال أول لشيء الذي هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، فالقوة للمتحرك بما هو متحرك بمنزلة الفصل المقبل له، ويغاوله السكون تعاون العدم والقنية. فنقول الحركة لكونها صفة وجودية إمكانية لابد لها من قابل، ولكونها حادثة بل حدوثا لابد لها من فاعل، ولابد من أن يكون متغيرين لاستحالة كون الشيء فاعلا وقابلا، فعلا وقبولا، تجدديين واقعين تأتى مقولتين متخالفتين، وهما مقولتا أن يفعل وأن ينفعل، والمقولات أجناس عالية متباينة، والاستحالة كون المفيز مستفيزا بإله. فالمحرك لا يحرك نفسه بل لشيء لا يكون في نفسه متحركا، والمتحرك لا يتحرك عن نفسه، فيكون حركته بالفعل من جهة ما هو بالقدر العظمه. والمسخن لا يسخن نفسه بل لأمر يكون سكونته بالقوة، فلابد أن يكون قابل الحركة متحركا بالقوة لا بالفعل، وفاعلها لابد أن يكون بالفعل فيما يحرك الشيء إليه، أعني الكمال الوجودي الذي يقع فيه الحركة، وإن لم يكن بالفعل في نفس الحركة ولا بالقوة، إذ ليست الحركة كمالا لما هو موجود بالفعل من جهة ما هو موجود بالفعل، لكن ها هنا كذلك. فصل دوازدهم رو که تحت عنوان اثبات محرک اول نامگذاری کردم، در این فصل اگرچه عنوان فی اثبات محرک اول است، ولی مرحوم صدر المتعلین در این فصل مطالب دیگری رو بیشتر ارائه دادن، و در فصل 14 هم پیرامون این موضوع مباحث بیشتری عنوان کردند، ولی در این فصل به مباحث دیگر پرداختند. بحث اثبات محرک اول که اصلش از ارسطوست که سابقه خیلی دیرینه هم این بحث دارد. اون چه که مربوط به این برهان است، برهان اثبات محرک اول، چهار مقدمه و چهار اصل مطرح است که این اصول چهارگانه و مقدمات چهارگانه اون قالب اصلی برهان اثبات محرک اول رو به عهده دارد، که بدون در نظر گرفتن اون اصول چهارگانه برهان اثبات محرک اول تدعین نخواهد شد. اون چهار اصل عبارتند از: اصل اول اینکه هر حرکتی نیازمند به محرک است. اصل دوم، طبیعت از تغییر یا حرکت به معنای اعم خالی است. حالا فعلا معین نمی کنیم طبیعت رو به اینکه حرکت در طبیعت، ولی به معنای اعم طبیعت خالی از تغییر نیست، اعم از اینکه این تغییر تدریجی باشه که همون حرکته، یا این تغییر دفعی باشه خب حرکت نخواهد بود، ولی طبیعت خالی از تغییر نیست. اصل سوم، تسلسل علل محال است. ما اگر مسئله محال بودن تسلسل رو در علل حل نکرده باشیم، برهان فعلی تبیین نخواهد شد. و اصل چهارم که ظاهراً در برهان ارسطو خیلی دیده نمیشه، بعد فلاسفه بعدی این رو بیشتر بهش تکیه کردن، اون است که هر علتی با معلول خودش معیت دارد. در اینجا محرک با حرکت معیت دارد، هم معیت ذاتی و هم معیت زمانی، که نمیشود محرک با حرکت معیت نداشته باشد. این چهار اصلی است که برهان اثبات محرک اول، این چهار اصل باید بهش توجه بشه. الان در اثبات محرک اول اونجوری که انتظار است در این فصل به او نمی پردازم. البته در اصنای فصول بعدی و در همین فصل به بعضی از این اصول، مثلا اصل اول و دوم، الان در این فصل بهش می پردازم. منتها باید چند فصل رو با هم مبارزش رو در نظر بگیریم که برهان اثبات محرک اول رو از او استفاده بکنیم. باز نکته‌ای که الان اینجا به عنوان اشاره عرض بکنیم، در ذهن شریفتون بوده باشه، در تحقیق بحث حرکت مفیده. در اصل اول که فرمود هر حرکت نیازمند به محرکه، این اصل اول مورد نقد فیزیک دانان جدید قرار گرفته، یعنی جدید که فیزیک دانان حالا بیان کردن. اونها میگویند به این که ما قبول نداریم هر حرکتی نیازمند به محرک است. بله، هر محرکی در تغییر حرکت نیاز به محرک دارد که محرکی حرکت او را تغییر بده، یا اینکه هر محرکی در مقابل موانع که قرار میگیرد نیاز به محرکی دارد که او را از این عایق‌ها و مانع‌ها حرکت بده. اما اصل حرکت شی نیاز به محرک داشته باشه رو ما قبول نداریم. یک شی میتواند خودش حرکتی داشته باشد، در بحث‌های خاص فیزیکی و این برای همیشه در حرکت باشه مادامی که آیل براش پیش نیاد، مادامی که تغییری در حرکتش ایجاد نکنیم، و این همیشه میتونه حرکت داشته باشه و هیچ نیازی به محرک نداشته باشه. جواب این آقایان خب الان در ذهن هست، منتها ما باید حرکت قصری رو، حرکت طبیعی رو، اینا رو در فصول آینده تبیین بکنیم که ببینیم این که شما میگویید اون حرکت طبیعی او یا حرکت قصری او، اینها مقدماتی است که باید طی بشه و به این آقایان جواب بدیم که این که شما میفرمایید در کدام حرکت هست، مطلق حرکت یا در بعض از این حرکت ها. اینم عرض کردم فعلا در ذهن شما به عنوان یه مسئله به صورت باز بمونه تا در اثنای این مباحث هر جا بحثی اختزای کرد رسد بشه مباحث. اما اونچه که مرحوم صدر متعلم فعلا در این فصل به او میپردازن دیگه دو سه نقطه است که باید این رو الان باز در نظر داشته باشیم که در اثنای فصل ایشون بهش میپردازن. نقطه اول این است که قبلا هم که بسا اشاره شد مستحضری که آقایان فلاسفه مشا و رائج فلاسفه اینا حرکت رو عرضی میدونن، مرحوم صدرالمتعالین در حکمت متعالیه ایشون حرکت رو ذاتی شی میدونن، و وقتی ذاتی شی شد میدونیم که ذاتی شی هم لا یعلم. منظور از ذاتی شی لا یعلم در اینجا این است که میفرمایند حرکت وقتی ذاتی شد دیگر جعل علائده نمیخواد. اگر حرکت عرضی باشد یقیناً جعل علایده میخواد. ما چون حرکت را ذاتی شی میدانیم دیگر جعل علایده برای این حرکت قائل نیستیم. این دو مبناست، مبنای مشهور آقایان و مبنای حکمت متعالیه. اگر حرکت ذاتی شد لازمش حرف که این آلا پلن برمان یه اصل اینجا داشته باشیم. حرف دیگر و نقطه دیگر این است که حرکت که قابل توجه است، این اصل حرکت چه ارادی، چه طبیعی، چه قصری، هر سه قسم حرکت مبدأ قریبش که فاعل مباشرش است، این مبدأ قریبش طبیعت است. این رو عنایت ویژه داشته باشید که حرکت چه ارادی، چه طبیعی، چه قصری، در هر سه قسم حرکت خب یک مبدأ قریب حرکت است، یک مبدأ که همون فاعل مباشره این طبیعته، بین فاعل مباشر حرکت و فاعل به معنی معتل وجود فرق بگذاریم. اون فاعل مباشر حرکت چه ارادی، چه طبیعی، چه قصری، اون فاعل مباشر او طبیعت است. و خلق بین فاعل مباشر و فاعل معتل وجود او نباشه. خب از اینجا البته یه سکوی خواهد بود برای اینکه وقتی فاعل مباشر حرکت طبیعت بود میبینیم که این حرکت در تار و پود طبیعت هم راه خواهد داشت. نقطه بعدی این است که حرکت فرع بر اعتیاد است. متحرک فعلیت محض قهرن نخواهد بود. هر کجا که حرکت است اعتیاد است، کمال مطلق نیست. در کمال مطلق ترکیب راه ندارد، ترکیب که نبود می شود بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه فعلیت مطلق است که در حرکت راه ندارد. هر جا حرکت بود معلوم است که اونجا فعلیت محض نیست، بسیط الحقیقه نیست. فعلیت محض با حرکت هماهنگ نیست، برای حرکت برای رسیدن به فعلیت است، حرکت فرع بر اعتیاد است. حرکت نشون دهنده این است که این شی الان قوه در اوست و این به فعلیت باید برسه. پس این هم باید به عنوان یه اصل ثابت در بحث حرکت در ذهن ما بوده باشه که وقتی که میگیم حرکت، این فعلیت محضی. حالا با در نظر گرفتن این اصول در این فصل، حالا عبارت فصل رو عنایت داشته باشید، اشاره هایی هم عرایزی است باز عرض بکنید. فرمود فی اثبات محرک الاول، این محرک اول محرکی که دیگه لیس به متحرک، دیگه در اثبات محرک اول میخوام یک محرکی اثبات بشود که او دیگر متحرک نیست و بحث حرکت میکشاند ما رو به محرک اول، محرکی که دیگه لیس به متحرک. همونطوری که اولم عرض شد، ایشون در این فصل حالا عنوان رو آوردن، اما در این فصل اون به یکی دو تا مقدمات و اصول این بحث می‌پردازن. انک قد عرفت حد الحرکت. خب در فصل گذشته تعریف حرکت تا حدودی معلوم شد. فهیه، این فهیه الان در تعریف و حد حرکت که میارن یک حاصلی است از تعریف‌های گذشته. یعنی این که کلامشون به عنوان یادآوری یا به عنوان یک نقطه اشاره میارن، فهیه یعنی حرکت رو باز دارن تعریف میکنن، یا حاصلی است از مجموع تعریف هایی که در فصل گذشته خوندیم. فهیه حرکت، فعل او کمال. الان در عبارت هایشون نظر شریف شما بوده باشه، گاهی یک تفننی در عبارت میارن به جهت اون دو مبنا، این که ما حرکت را عرضی بدونیم یا حرکت را ذاتی بدونیم. عبارت ها گاهی دو پلوس دو تا عبارت میارن که هر دو را تعمیم بدهد این عبارت. الان میفرماد فیه فعلون حرکت، البته بنابراین که ذاتی باشه این عبارت الان خیلی رساست، فعلون او کمالون اول الشیء الذی هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه، از اون جهت که بالقوه است کمالی است، طلب است برای او. هل قوته للمتحرکه بما هو متحرکون به منزلت الفصل المقدم له. اینم یه حرف دیگر که قوه برای شیء متحرک، از اون جهت که متحرکه این به منزله فصل مقدم برای اوست، و مقابل حرکت و یقابل او از سکون، مقابل حرکت سکون است. البته دیروز بحثای دیروز نظر شریفتون بوده باشه، ما گفتیم حرکت دو تا مقابل داره، یکی مقابل سکونه، یکی اون دفعی است، تغییر دفعی است. الان به اون جهت فعلا کاری نداریم، الان حرکت معنای عام میشه فعلا در نظر بگیریم که مقابل او سکونه. پس سکون مقابل تغییر است، اما از این که اون تغییر دفعی باشه یا تغییر تدریجی باشه که بهش میگه حرکت. یقابل او از سکون، چگونه تقابلی است بین حرکت و سکون؟ تقابل العدم و قنیه، قنیه یعنی ملکه، همون که در کتاب های دیگه هم این عبارت داشتیم، تقابل حرکت دست بکن، تقابل حرکت عدم و ملکه.
اگه سکون بشه مقابل تغییری که حالا دفعی باشه یا تدریجی، لازمش اینه که شی دو تا
نه اون بحث دو تا مقابل نه، دیروز عرض کردیم که ما به صورت دو تا منفصله حقیقی درست کردیم، نه اینکه یک منفصله حقیقی سلسلی. اون بحثی که دیروز مطرح شد الانشون در صددی نیست، اینجا الان یقابلو هم حرکت رو میفرمان، اما دیروز معلوم شد که مقابل حرکت فقط سکون نیست، بله هم سکون مقابل حرکت است. اگر ما حرکت به معنای اهم بگیریم، تغییر مثل تغییر بگیریم، خب بله سکون در مقابلش، اما حرکت معنای اون تغییر تدریجی اتصالی بخواهیم بگیریم، البته دفعی هم در مقابل رو بیه جهت هست. حالا که این رو انک قد عرفت فنقول، حالا حرف ما در اینجا این است که الحرکتو لکونه ها صفتن وجودیتن امکانیتن، حرکت که یک صفت وجودی امکانی است، لابد لها من قابل و فاعل، بالاخره این یک قابلی دارد و یک فاعلی دارد. ایشون درباره قابلیتش فعلا حرفی ندارن، حق روی فاعل حرکت میخوان متمرکز کنن. الحرکتو لکونها صفتن وجودیتن امکانیتن لابد لها من قابلن و لکونها، از اون جهت که حرکت و لکونها حادثتن بل حدوثن، این بل اضراب رو اینجا آورد، اگر ما حرکت رو عرضی بدونیم خب حادثتن، اما اگر ذاتی بدونیم خودش میشه حدوثن نه اینکه حادثتن. این بل حدوثن رو چون حرکت به نظریشون ذاتی است، عبارت حدوث رو هم آورد که هر دو رو داشته باشه. حالا فعلا چه ما حرکت رو عرضی بدونیم یا ذاتی بدونیم، ولی که اونا حرکت حادثتن بل حدوثن، لابد لها من فاعلن، نیاز به فاعل داره. الان این لابد لها من فاعلن اهم از این که فاعل معتل وجود یا فاعل مباشر، این رو اهم از هر دو بگیریم، لابد لها من فاعل. خب وقتی برای حرکت قابلی بود و فاعلی بود، و لابد من ان یکونا، این فاعل و قابل متغایرین، اینا باید متغایر باشن، چون نمیشه فاعل و قابل که یکی باشه. چرا اینا باید متغایر باشن؟ دو تا دلیل آورد. دلیل اول میفرماد لاستحالت کون شی، دلیل دوم در سطر بعدی میفرماد ولی استحالت کون المفیز، اون دلیل دوم خواهد بود. دلیل اول متغایر بودن این است که لاستحالت کون و شیء فاعلا و قابلا، محال است که شیء هم فاعل باشه و هم قابل باشه. فعلا و قبولا، این تفنن در عبارت برای شامل شدن هر دو مبنا در حرکته، که عرضی که ذاتی. حالا محال از شیء بخواد فاعل باشه و قابل باشه، یا اصلا فعل باشه و قبول باشه، فعلا و قبولا که اینها تجددینن، که واقع شدن تحت دو مقولهی که اینا متخالفند. تجددین واقعین تحت مقولتین متخالفتین، که هر یکی از این فعل و قبول، فاعل و قابل، در یک مقوله جدا مندرج است. و هما مقولتا ان یفعل، فاعل در تحت مقوله ان یفعل است و قابل در تحت مقوله ان ینفعل است. این دو تا مقوله. و از طرفی هم میدونیم که بل مقولات و اجناس و آلیت و متباینه، هر یک از این اجناس اینها متباین هم با هم دیگه جمع نمیشون اجناس عالی. این یک دلیل. دلیل دوم اینکه فاعل و قابل متغایرن ولی استحالت کون المفیز مستفیزن به اینه، محال از اونی که حرکت داده خودش حرکت پذیر باشد، اونی که داده خودش پذیرا باشد، مفیز غیر از مستفیزه. ولی استحالت کون المفیز اونی که حرکت داده بخواد به عینه مستفیز باشه.
این تغایر جهتی رو میتونه درست بکنه ولی تغایر وجودی رو نمیتونه.
در چی؟
در همین مثل پزشک که خودش رو درمان میکنه جهت فرق میکنه، اما اینجا هم یک شیء از این جهت که مفیز حرکت بشه فاعل، از این جهت که داره حرکت میکنه بشه قابل، یعنی یه شیء که میتونه در یک وجود ما جمع بشه.
اون در معتل وجود راه نداره، اما در فاعل مباشر این رو بله میشه پذیرفت، اون وقتی که طبیعت رو متحرک بدونیم و حرکت جوهری رو بپذیریم، حرکت رو ذاتی شی بدونیم، بنابراین قابل شما
فرمودید که اینجا اهم هم از معتل وجود.
بله اینجا بله الان فاعل به این معنا، اما این که شما میفرمایید بنابر اهم بودن فاعل نه، نمیشه معتل وجود که او قابل باشه، که راه نداره. الان در اینجا میخوام بگیم راه نداره، این حرفشون درسته. معتل وجود رو فاعل معتل وجود بوده، فاعل نمیشه قابل وجود باشه. بله در یک جای اون فاعل مباشری که خود به جهت دیگر در جای خودش جای محرک دیگری متحرک باشه، از این جهت.
این هم که ببخشید فرمودم قبول دو معنی داره، یه موقع انفعال جا مقصود انفعال وگرنه به معنی اتصاف باشه مانعی نداره قبول معنی اتصاف.
قرار این که فعلا اگر وقتی ما فاعل رو اینجا اهم میگیریم دیگه نمیشه بگیم دو جهت در او راه پیدا میکنه. فالمحرکو لا یحرکو نفسهو، محرک که خودش رو میتونه، لا یحرکو نفسهو خودش را، بل لشیئن. عبارت اینجا نصفه ها گوناگون داره، بعضی از نصفه ها که نصفه ما همجور بود داره بل شی، حالا نصفه تحصیل شده شما لشی داره دیگه،
بل لشیئن،
بل شیئ. ما همین جور اصلاح کردیم، منتها این لامی که الان بر سر شیء در آمده لام زائده است که بر سر مفعول در آمده. وقتی که میگیم لشیئن ای بل شیئن، یعنی لام زائده است در اینجا، چه که در عبارت بعدی هم همین طوره، بل لعمرن یکون و سخونتو، اونجا هم لعمرن، اونم لام زاده بر سر مفعول در اومده، ای بل عمرن. عبارت گوناگون موندو تصدیح کردیم، بل شیئن ای بل شیئن، لا یکونو فی نفسه متحرکا، که خودش بخواد متحرک باشه، و المتحرک لا يتحرك عن نفسه فيكون حركته بالفعل من جهت ما و بالقوت، این می شود محال. با حالی که می دونیم اونی که حرکت داره میکنه از اون جهت که بالقوت، اگه فعلیت با قوت که هماهنگ نیست، وقتی بالفعل شد دیگه حرکتی نیست، یعنی حرکتش تمام شده. مثال هم می زنه، و المسخن لا يسخن نفسه، مسخن که دیگه خودش را تسخیم نمی کنه، بل امرن یکون و سخونت او بالقوه است، فلابدن یکون قابل الحرکته متحرکن بالقوه لا بالقوه. پس قابل حرکت اونیست که متحرک بالقوه است، وقتی بالفعل بود دیگه فعلیت در وجود حرکتی راه نداره.
خب خب اگه حالا این شیء محرک بخواه شیعی را که فی نفسی متحرک نباشد به حرکت بده، اینجا میشه جهل تعریفی.
در نظرمون باشه ما الان در طلب اثبات محرک اولیم، نه محرکی که خود متحرک محرک دیگر باشه.
خب الان قبلا گفته شد که حرکت جهل بسیط توی شیء هست، توی شیء متحرک جهل بسیط حرکت.
یعنی جل علایده نمیخواد.
نمیخواد.
این بنابراین که علیش داره مماشد با قوم میکنن اینجا، این بنابر حرکت ذاتی باشه، اما حرکت اگه عرضی باشه بنابر قوم دیگه این حرف هست دیگه. و فاعلها لابد و ان یکون بالفعل، البته فاعلو خب باید بالفعل باشه، بدون بالفعل بودن که فاعلیت نمیتونه داشته باشه. و فاعلها لابد و ان یکون بالفعل فی ما یحرک الشیء الیه. فی ما یحرک الشیء، این شیء را مثلا یا آب بگیریم، مثلا فاعل لابد و ان یکون بالفعل فی ما، در اون چیزی که یحرک الشیء الیه، الیه بعد بگرده به این ما، این ما مثلا چی باشه؟ اون حرارت. فی ما، در اون حرارتی که یحرک الشیء اون آب را الیه، به اون حرارت، یعنی الکمال الوجودی که سکونت باشه، الذی یقع فیه الحرکت، در اون چیزی که حرکت در اون واقع شده. حالا و این لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه ولا بالقوه، حالا ایشون در اینجا مماشات با قوم میکنه، اونا که جوهر را متحرک نمیدانند. حالا و این لم یکن هم از این جهت، اگر چه و این لم یکن اون فاعل بالفعل فی نفس الحرکه جوهر را متحرک میدونیم، خب اینجا دیگه مشکل نیست. اگرچه بنابر قوم که اونها جوهر را متحرک نمی دانند، و لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه ولا بالقوه، از لیست الحرکتو کمالن لما هو موجود بالفعل من جهت ما هو موجود بالفعل، چون حرکت گفتیم کمال است از اون جهت بالقوه بودنش، نه بالفعل بودنش. از لیست الحرکت و کمالا لما هو موجود بالفعل من جهت ما هو موجود بالفعل، از اون جهت بالقوه بودنش کمالا بالفعل بودن. گفتم حرکت طلب است، طلب با مقصد با هم جمع نمی شود، فعلیت مقصد است، وقتی بالفعل شد یعنی به مقصد رسید، وقتی به مقصد رسید دیگه طلبی درونی. این مطلب رو که ایشون اینجا فرمودند، حالا می فرمود لکن ها هنا دقیقتن، این دقیقه ای که الان شما مطرح می کنن همان است که می خوام بفرمان حرکت ذاتی طبیعت است، وقتی ذاتی طبیعت شد جعل علایده نمی خوان، مبدأ قریب فاعل مباشر حرکت هم طبیعت است، و این طبیعت هم در اون حرکت راه دارد که فاعل مباشر حرکت بوده باشد. این را حالا ایشون در این دقیقه ای که ایشون اینجا میخوان بیان بکنن اینا را بیان میفرمان. پس بنابراین الان لازم میفرمان ایشون اگر چه عنوان را اثبات محرک اول قرار داد، اون چه دارن میپردازن اما اصول اولیه این برهان است که محرک نیازمند به حرکت است، طبیعت هم خالی از حرکت و تغییر نیست. این اصل اول و دوم عمده مباحثی است که ایشون تو این فصل دارن می‌پرورانند. حالا تا فصل بعدی و پایان فصل می‌فرمایید ایشون به کجا می‌رسن. الحمدلله رب العالمین.